ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید آتش بس در جنوب غرب سوریه در صورت موفقیت به تمام این کشور گسترش می‌یابد. دو نماینده مجلس تهیه طرح سفوریتی توقف موقت قرارداد توتال را تکذیب کردند. و معاون وزیر نیرو در امور آب از پیشنهاد این وزارتخانه برای پلکانی شدن قیمت آب خبر داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که آتش بس در جنوب غرب سوریه که پس از توافق آمریکا و روسیه صورت گرفت، اگر موفقیت آمیز باشد میتواند در تمام این کشور برقرار شود. آمریکا، روسیه و اردن روز جمعه برای برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه توافق کردند. این آتش بس از روز یکشنبه 18 تیر ماه برقرار شد. آقای قاسمی همچنین گفته است اگر این آتش بس به کل سوریه گسترش پیدا کند و زمینه را برای ثبات در این منطقه فراهم کند، می تواند تفاهم مفیدی باشد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که به دلیل حمله آمریکا به نیروهای سوری در جنوب غرب سوریه ممکن است این آتش بس موفق نباشد. روسیه و ایران اصلی ترین حامیان بشار اسد هستند. ایران متهم است به سوریه کمک نظامی می کند، اما تهران می گوید که کمک هایش در چارچوب اعزام مستشار به این کشور است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که جبار کوچکی نژاد و محمد جواد ابتهی نمایندگان رشت و خمینی شهر تهیه طرح سفوریتی توقف موقت قرارداد توتال را تکذیب کردند. پیشتر حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که نمایندگان در حال تهیه طرح سفوریتی توقف موقت قرارداد توتال هستند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم اعلام کرد بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست علنی روز چهارشنبه برای ارائه گزارش درباره فرایند قرارداد توتال حاضر خواهد شد. در پی افزایش انتقاد منتقدان دولت از امضای قرارداد توسعه گازی با شرکت توتال فرانسه، وزارت نفت روز دوشنبه اطلاعیه‌ای در دفاع از این قرارداد صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است که موضوع سهم طرفین قرارداد از جمله مسائلی است که بدون اطلاع کافی نسبت به آن ابراز نظر شده و ارقامی ذکر شده که صحت ندارند. وزارت نفت همچنین در پاسخ به اینکه چرا از شرکت‌های خارجی برای اجرای این طرح توسعه گازی استفاده شده، گفته است که شرکت‌های داخلی فناوری لازم برای احداث سکوی فشارافزای گاز در دریا را ندارند. ایران و شرکت فرانسوی توتال روز 12 تیر قراردادی 20 ساله برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی امضا کردند. رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفار روز دوشنبه با اشاره به آنچه شرایط بحرانی آب در ایران می‌خواند از پیشنهاد این وزارتخانه برای پلکانی شدن قیمت آب خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای میدانی گفته است که قیمت آب باید به صورت پلکانی در هر 5 متر مکعب افزایش یابد، به طوری که پرمصرف‌ها به گفته او تنبیه و کم مصرف‌ها تشویق شوند. پیشتر هم حمید چیچیان وزیر نیرو گفته بود لازم است دولت 12 به سمت به گفته او واقعی شدن قیمت‌ها پیش رود. مقام‌های دولت ایران گفتند تشدید بحران آب در ایران تبدیل به موضوعی امنیتی شده است.
اینجا رادیو فرداست.
پس از موسل، کانون دیگری که در دست نیروهای گروه خلافت اسلامی قرار دارد شهر رقه در سوریه است. در آنجا هم نیروهای عرب و کرد متعلق به مخالفان بشار اسد زیر حمایت ائتلاف به سرکردگی آمریکا در حال نبرد با نیروهای داعش هستند تا این شهر را از تصرف آنها خارج کنند. همکارم رویا ملکی درباره اهمیت آزادسازی این شهر و پیامدهای آن با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
به نظر من پایان داعش نیست، اما باید در نظر داشت که از دست دادن موصول که به اصطلاح قرار بود پایتخت خلافت داعش باشه ضربه مهلکی بود به اینها، و اگر شهر رقه هم در چند ماه آینده سقوط بکنه این به منزله شکست بزرگتری هست برای گروه داعش. ولی این نیرو حالا از این به بعد از یک دولت تبدیل میشه دوباره به یک نیروی شورشی و با در نظر گرفتن اینکه کماکان از ایدئولوژی برخوردار هست که جلب کننده هست برای افراد رادیکال، میشه انتظار داشت که به حیات خودش بتونه ادامه بده در سالهای آینده.
گذشت از افراد داعشی که در عملیات فتح موصل کشته شدند، بخشی از اونها هم در روزهای گذشته موفق به فرار شدند. این افراد به کجا خواهند رفت؟
واقعیت این است که اگر این دو شهر سقوط بکنه، میشه گفت که تحت الخلافه داعش حدود 2/3 زمینهایی رو که تحت احاطه داشته از دست خواهد داد. ولی بی خانمان نمیشه. یعنی اینکه همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم، در عراق در استان انبار نیروهای داعش حضور دارن، در شهر تل عفر حضور جدی دارن، یا حتی در سوریه تا به حال نیروهای امنیتی غرب دارن میگن که رهبریت داعش داره از رقه حرکت کرده و رفتن حدود 10 مایل اونورتر، 10 کیلومتر اونورتر در شهر المیادین و غیره جاگیر شدن. بنابراین اینجوری نیست که این نیروها از بین برن. ضمناً این رو هم باید در نظر داشت که به هر حال باز هم بر اساس تخمینی که نیروهای امنیتی غربی میزنن، بیش از 200 نفر از افراد داعش هم تونستن که پاسپورت در اختیار داشتن برگشتن به کشورهای اروپایی. این امکان رو هم دارن که به کشورهایی مانند لیبی، افغانستان، یمن و غیره هم بتونن رخنه بکنن.
سوالی که پیش میاد اینه که پس از تصرف کامل موصل و سپس رقه، آیا نگرانی ها برطرف میشه یا همچنان تهدیدهایی از سوی داعش وجود خواهد داشت؟
فکر میکنم نگرانی ها چندین نوع خواهد بود، به غیر از مسئله داعش که کماکان به عنوان یک موزلی برای کشورهای منطقه باقی خواهد ماند. اما مشکلات دیگری هم به وجود میاد. ببینین، اگر این دو شهر رو نیروهای عراقی و سوری بتونن تسخیر بکنن، اولی مسئله که پیش میاد این است که خیلی خوب امنیت و خدمات رو کی ارائه میکنه در این کشورها؟ اگر دولت‌ها ناتوان باشن از ارائه این نوع خدمات و یا امنیت رو برقرار کردن، این باز میتونه فرصت مناسبی برای نیروهای داعش باشه. ما تا به حال هم شاهد این بودیم که دولت امریکا هم از خودش رغبت چندانی نشان نداده که بخواد بیاد و دولت عراق و یا سوریه رو کمک بکنه یا نیروهای مخالف رو کمک بکنه که در مرحله بعد، یعنی بعد از آزادسازی این شهرها، بخواد این کارو بکنن. حالا به خاطر پیچیدگی مسائل خاورمیانه نگرانی های دیگه ای هم دامن زده شده. نیروهایی که رقه رو محاصره کردن عمدتا نیروهای کرد هستند و اومدن اونها نگرانی دولت ترکیه و همچنین عرب های سوریه رو رقم میزنه، چون نگران خواسته های کرد ها هستند. در عراق ما شاهد این هستیم که آقای بارزانی داره از یک رفراندوم صحبت میکنه که میتونه بعد از مسئله آزادسازی موسو این بزرگترین مشغله فکری دولت عراق بشه، همچنین برای ایران و نیروهای هشت شعبی که اونها هم دل خوشی لزوماً ندارن از مسئله استقلال در کردستان. بنابراین نگرانی ها به جای خودش باقی خواهد.
گفتگوی رویا ملکی بود با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. اما روز یک شنبه شهر تاریخی یزد به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. قرار گرفتن شهر یزد در این فهرست از سالها پیش مطرح بود، اما به دلیل برخی مشکلات مربوط به ساخت و سازها تصویب نهایی این درخواست به تعویق افتاده بود. مسئولان سازمان میراث فرهنگی ایران پیش از اجلاس اخیر یونسکو در کراکوف در لهستان گفته بودند تمام ایرادها را رفع کردند. آزاده اسدی در مورد ویژگی هایی که باعث شد شهر یزد در این فهرست ثبت شود با امیر پریزاد، سردبیر سایت اینترنتی سرزمین جاوید در تهران گفتگو کرده است.
یزد یک گنجینه از هنر و فرهنگ و تمدن ایرانی هست، به اضافه اینکه نخستین شهر خشتی خام جهان است. عرصش بیش از 700 هکتار هست و درختی هم که اونجا وجود داره، سرو 5000 ساله ابرکوه یا سرو 1500 ساله منگاباد مهریز یا چنار 1200 ساله کرخنگان. روستایی داشته به نام روستای هرفته در یه بیابانی به نام فهرج و خویدک. این روستا در زمان حمله اعراب میدان جنگ ایران اعراب بوده، متعلق به زمان ساسانیان هست. یا مثلا روستای هفتادر مال زمان ساسانیانه، یا روستای ندوشم در کنار جاده ابریشم هست که مال 800 سال پیشه که کاروانهای خریدهایی که برای جاده ابریشم میکردن کار. یه سری یخچالهای خشتی هست که مردم زمستون یخ میذاشتن و تابستون استفاده میکردن. و از همه مهمتر یک کاروانسرا هستش که یکی از اون 99 کاروانسرای هست که شاه عباس ساخته، که مربوط به 400 سال پیشه، که تنها کاروانسرای دایه دایره شکل ایرانه. باغ‌های تاریخی مثل باغ دولت آباد که بلندترین بادگیر ایرانو داریم که 33 متر این بادگیر، و این بادگیر مال زمان زندیه و قاجاریه هستش که 270 سال، و خونه‌های تاریخی هم خب خیلی زمان داریم که ما یکی از بهترین چیزهایی که وجود داشته تا این بنا به صورت یه بنای باستانی که به عنوان شهر خشت خام و دوم شهر تاریخی جهان ثبت بشه، مهم اینه که یه خونه هایی توی یزد هست که مربوط به دوران ایلخانی و قابل سکونته، یعنی الان دارن توش زندگی میکنن. یه خانه ای هست به نام خانه توانا، متعلق به دوران ایلخانی هست، یا خانه محمودی، خانه لاری ها، یا خانه تقدیری. و بادگیرم که میدونی سیستم تنفسی شهره که اصلا احتیاج نیست وقتی که 60 پله مثلا میخوان میان توی سردابهایی که اونجا وجود داره، این بادگیر سیستم تنفسی اون شهر و خونه خیلی وقت اصلا نیاز به کولر نداره.
آقای پریزا، چرا حدود 9 سال طول کشید تا بالاخره موفق شدند که شهر یزد رو در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کنن؟
ببینید، مشکلاتی که وجود داشت، یکی ساخت و سازهای غیر اصولی بود که یه موزل جدی بود برای این مسئله ثبت جهانی شدن، و از همه مهمتر این که یه سری ساخت و سازهای بتونی شده بود تو محله زرتشتیان که تا جلوشو بگیرن یکم طول کشید، و یکم در حقیقت خود آقای طالبیان این قضیه رو حالا به دلایلی یه 9 سالی طولش دادن، چون همزمان شهر کاشان هم بود که در همون سال توسط آقای طالبیان که اون زمان مدیریت رو داشتن انجام شد، ولی در مورد یزد حالا یه سری مسائلی بود که این اتفاق نیفتاد، ولی این مسئله به خاطر بیشتر ساخت و سازهای غیر اصولی بود. خود همین شهر یزد نیازمند یه مدیریت یک پارچه‌ای داره که باید هماهنگ باشه با میراث فرهنگی همون استان و خود شهر یزد، و برنامه‌ریزی گسترده شهری می‌طلبه، و اینکه باید حتما رعایت اصول معماری رو بکنن و یه تجدید نظر تو ضوابط نظام مهندسی و ساخت و ساز بکنن که
این بایدها که میفرمایید آقای پریزا جز مواردی هست که در واقع برای ثبت باید انجام میشده، درسته؟ چون گفتن ایرادات مرتفع شده.
بله، خب همین، وقتی که این ساخت و سازا رو متوجه شدن که جلو این کارو میگه، مخصوصا اون ساخت و سازهای بتونی که محله زرتشتیان و محله‌های معروف دیگه که توی یزد هست انجام شده، اینو جلوشو گرفتن توی شهری که بافت خشتی داره که اولین شهر خشتی جهان هست، مثلا دومی شهر تاریخی جهان هست، چیزی دادن که مثلا ساخت بتونی باشه، در صورتی که یکی از چیزایی که خود شهر یزد داره اینه که این شهر امن‌ترین شهر جهانه، هیچ بلایای طبیعی بر سر این شهر نتونسته کاری بکنه خوشبختانه تا این لحظه، این شهر امن‌ترین شهر جهان بوده، اصلا لزومی نداشته که بتونی بسازن.
فقط تلاش ها برای ثبت یک سازه یا یک اثر یا یک شهر تاریخی در فهرست میراث جهانی مهم نیست، باید یک سری تلاش ها هم بشه که حفظ بشه در اون فهرست. چه معذوریت ها و ممنوعیت هایی ممکنه وجود داشته باشه که مثلا در شهر یزد نباید انجام بشه تا این شهر همچنان در این فهرست باقی بمونه؟
همونطور که گفتم، این قضیه فقط این ساخت و سازهایی هستش که باید همگن باشه با سازه خشتی، و خوشبختانه ما چون توی شهر یزد همونجور که خفیر ترکیه به این مسئله اشاره کرده که همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان توی شهر یزد وجود داره، یعنی چیزی نداره که مثلا شما فرض کنید از لحاظ گردشگری مثلا آسیب برسونه که کسی مثلا مشکلی داشته باشه. سالها زرتشتیان و مسلمان ها و کلیمیادی ها دارن اونجا زندگی میکنن، فقط باید از لحاظ ساخت و سازهای غیر اصولی مراقب باشن. توی یزد باید همه سازهای بیرونی شهر یه شکل باشه، یه تیپ باشه. شهرهای کویری مثل کاشان، یزد، کرمان باید حتما آجرهایی باشن که اینا مثل خود فیلتر عایق عمل میکنه، نمیذاره هوا بره تو نبیاد بیرون، هم خنک هم گرم تو زمین. فقط باید اینا رو رعایت بکنن.
آخرین خبر این که زهرا اینچه درگاهی روز دوشنبه با اکثریت آرا به سمت رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، روز دوشنبه انتخابات فدراسیون ژیمناستیک به ریاست وزیر ورزش در کمیته المپیک برگزار شد و خانم اینچه درگاهی به مدت 4 سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. زهرا اینچه درگاهی در این انتخابات که 4 کاندیدا داشت، 2 برابر شروین اسبقیان سرپرست قبلی فدراسیون ژیمناستیک که خود یکی از کاندیداها بود رأی آورد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که خانم اینچه درگاهی گفته است برای بهبود شرایط ژیمناستیک در ایران تلاش خواهد کرد و معتقد است که تیم‌های ملی این رشته باید بازسازی و احیا شوند. رئیس جدید فدراسیون ژیمناستیک وعده داده که برای بهبود وضعیت زنان در این رشته اقدام کند. زهرا اینچه درگاهی 3 زن است که به ریاست فدراسیون انتخاب می‌شود. پیش از این گلناز وکیلگیرانی به ریاست فدراسیون چوگان و فاطمه هاشمی رئیس فدراسیون ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا شده بودند. با همین خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنونم از همراهی شما با رادیو فردا.